با شرایط اقتصادی فعلی همین شرایط اقتصادی دامن بهش بزنه و تعداد مواردش افزایش بده. اما خبری که این روزهای خورده جنجالی شده با توجه به اینکه آمار منتشر شده نشون میده که 791 کودک متولد شدن از مادرانی که سنشون بین 10 تا 14 سال بوده. واقعا برای خیلی از ماها که تو شرایط فعلی سعی میکنیم که همه چیز رو برای بچه هامو فراهم بکنیم، خبر خیلی تکان دهنده و البته همه ما میدونیم که این مشکل تو خیلی از جوامع در حال توسعه و توسعه نیافته وجود داره.
توی بعضی از اقلیم ها و فرهنگ ها بیشتره متاسفانه.
واقعا عوامل مختلفی دامن میزنه به این مسئله، ولی خب به نظر میاد که این روزها شرایط اقتصادی بیشتر از همه تأثیر بگذاره. اما بریم سراغ جوانب سلامتش، ببینیم که جوانب سلامت این مسئله چی هست. اما خیلی پیگیری کردن همکاران ما که ما بتونیم با فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی صحبت بکنیم، همینطور معاون زنان ریاست جمهوری. به هر حال موفق نشدیم، اما در خدمت خانم دکتر اعظم سادات موسوی هستیم، ریاست انجمن علمی متخصصین زنان کشور. خانم دکتر صبح شما بخیر. خانم دکتر موسوی صدای بنده رو میشنوین. سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما سرکار خانم دکتر علوی و همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان عزیز، صبح بخیر عرض
می کنم. خیلی سپاسگزارم خانم دکتر، همراه ما هستید. واقعا موضوع ازدواج در سنین مناسب، فرزند آوری در سنین مناسب، یه موضوعی کاملا اجتماعی فرهنگی و باید برای سیاست گذاری بشه. خب حالا تلاشی که تو کشور ما داره میشه برای اینکه ما سنین فرزند آوریمون سنین مناسبی باشه و ما بتونیم به اون جمعیت مطلوب مورد نظرمون برسیم، این تلاش داره اتفاق میفته. اما در کنارش یه مسائلی هم هست. من یادم هست که مجلس قبلی فراکسیون زنان خیلی تلاش کردن که ازدواج در سنین زیر 13 سال رو بتونن براش به هر حال قانون مصوب داشته باشن که کاملا ممنوع باشه، اما میدونیم که الان به اذن پدر و با صلاح دید دادگاه امکان ازدواج زیر سن 13 که سن قانونی در کشور ما هست برای دختر خانم ها باز فراهمه. اما منتشر شدن این آمار واقعا تأسف باره که ما با این واقعیت مواجه میشیم که در کشور ما مادر 10 ساله تا 14 ساله داریم. شما، من خواهش می‌کنم از دید علمی خودتون تحلیلی داشته باشید و عوارض جسمانی که ممکنه که برای مادر اتفاق بیفته، چون ما یکی از شاخص‌های سلامتمون که نشون دهنده توسعه هست بحث مرگ و میر مادری هست و ما خیلی تلاش کردیم که این میزان رو به میزان کمی کاهشش بدیم، میزانی که در سالهای گذشته خب قابل توجه بود. بفرمایید، خواهش میکنم.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم از اینکه این فرصت رو به من دادید. همونطور که فرمودید، یکی از شاخصهای مهم سلامت بانوان سلامت و بهداشت باروری هست. این مسئله اهمیت زیادی داره، چون در واقع قسمت مهمی از زندگی یک زن رو تشکیل میده و طبق آمار بین المللی مهمترین یعنی اولین علت مرگ و میر دختران در سنین زیر 15 سال باروری های زود هنگام و زود رسه. حالا گذشته از اون عوارض اجتماعی، اقتصادی، روحی، روانی، عدم فرصت‌های مناسب برای تکامل جسمی و روحی و فرصت‌های شغلی، از اینها که بگذاریم که مسائل بسیار مهم و پیچیده فرهنگی هستند، به لحاظ سلامت، چون شما فرمودید در بعد سلامت من صحبت کنم، به لحاظ سلامت بارداری‌های زود هنگام حتی زیر بارداری‌های زیر 18 سال، یعنی حتی بین 15 تا 18 سال و حالا از اون که بگذاریم بارداری های بین 10 تا 14 سال، یک عارضه مهمشون مسمومیت های بارداریه که میتونه منجر به حتی مرگ و میر مادری بشه و یکی از علل مهم مرگ و میر مادری در اثر بارداری به علت مسمومیت های بارداریه. و از نکات دیگه که باید بحث کنیم برای نوزاد اینها هست. این نوزادان معمولاً دچار وزن کم موقع تولد و یا اینکه زایمان زودرس میشن که این هم عارضه مهم بعدی رو برای این نوزادان ایجاد میکنه. نوزادی که زود متولد میشه به لحاظ اینکه نیاز ممکنه به دستگاه‌های NICU داشته باشه برای رشد و تکامل جسمی و رشد مغزیش، ممکنه عوارض مهم بعدی و حتی مرگ و میر بالاتری رو داشته باشن. لذا واقعا بایستی که با این مسئله یک برخورد چند جانبه صورت بگیره، هم به لحاظ آموزش پدر و مادر، هم به لحاظ آموزش نوجوانان، و همین که به هر حال ریشه های اقتصادی این مسئله دیده بشه و انشالله بتونیم یکی از کارهایی که وزارت بهداشت و سایر وزارتخونه های مرتبط باید انجام بدن همین مسئله هست، که همین رو به لحاظ فرهنگی مسئلهش رو بتونن حل کنن و همین که قانونی انشاءالله در این زمینه مصوب بشه که یه همچین فرصتی رو به بعضی از پدر مادرها برای این گونه ازدواجها داده نشه.
خانم دکتر، حالا با توجه به اینکه شما و متخصصینی که برای سلامت مادر تلاش میکنند میتونید نظر علمی بدید، و وقتی که یه همچین آماری رو ما باهاش مواجه میشیم که آمار کمی هم نیست، حالا جدای از این که واقعا ما با پدیده کودک بیوه مواجه میشیم وقتی ازدواج در سنین مناسب اتفاق نمیفته، و حالا مسئله اجتماعی که اینو همه قابل تحلیل از دیدگاه های تخصصی مختلف مثل جامعه شناختی، علوم اجتماعی و حقوقی حتی، اما با توجه به اینکه نظر تخصصی رو انجمن های علمی مثل انجمن شما میدن و این هشدارها رو برای قانونگذاران ما حتی نمایندگان مجلس برای اینکه با این اولویت ها مواجه بشن، لوایح و قوانینی که و مصوباتی که بتونه کمک بکنه به بهبود این شرایط، من خاطرم هست که مجلس قبلی فراکسیون زنان خیلی تلاش کردن برای اینکه تغییر بدن این سنین رو و حداقل اون بحث اجازه با اذن پدر با صلاح دید دادگاه زیر 13 سال ازدواج رو بتونن تأثیر روش بگذارن، ده بر شکل موفق نشدن، و الان به حال فراکسیون زنان مجلس، معاونت زنان ریاست جمهوری، اینا مسئله‌ای است که باید در اولویت براشون قرار بگیره و تلاش همه جانبه بشه برای اینکه شرایط بهبود پیدا بکنه. یه همچین مواردی رو
بله، ما همچین تلاشی داریم و تلاش کردیم که نامه‌هایی رو به نماینده‌های محترم مجلس، فراکسیون زنان و در واقع معاون
زنان ریاست جمهوری
بله ارسال کنیم. امیدواریم که رسانه ها هم کمک کنن، مثل شما که احساس مسئولیت دارین، رسانه ها هم کمک کنن که همه جانبه بشه به این قضیه نگاه کرد و بهترین راه حل رو براش در نظر گرفت. بله شما درست میفرمایید، وظیفه ما به عنوان یه انجمن علمی متخصصین زنان زایمان ایران این وظیفه رو داریم، درست میفرمایید، و داریم انجام میدیم.
خیلی سپاسگزارم. حالا در کنارش ما البته دارین طرحی رو که همین الان در مجلس منتظر رفع ایراد و نظر نهایی در شورای نگهبان هست، بحث حذف یا محدود کردن غربالگری متاسفانه برای بله. سلامت مادر جنین در دوران بارداری، که خب فعلا شورای نگهبان به حال ایرادات که وارد کرده باید محتوا تغییر بکنه، اما در کنارش این مسائل هم به حال میتونه باز روی سلامت کودکانی که در آینده به دنیا میان تأثیر بگذاره. به حال امیدواریم تلاش شما، سایر متخصصینمون، صاحب نظران به نتیجه برسه و نمایندگان محترم مجلس هم واقعا این نظرات تخصصی و علمی رو در نظر بگیرن.
بعضی از استانها بیشترین آمار رو داشتیم و باید نگاه کردید که چه مسائلی در این قضیه دخیل هستن، و اگر ریشه یابی بشه، آسیب شناسی بشه، به خوبی میشه از همون راه وارد شد و مسائل رو حل کرد. ما در بعضی از استان‌ها اصلا نداریم تولد کودک زیر 14 سال، یعنی بارداری کودکان زیر 14 سال، ولی خب در بعضی از استان‌ها بیشترین آمار رو داریم و این مسئله خیلی تأمل برانگیزه که به اون فکر بشه و عوامل شناخته بشه و به هر حال ریشه یابی بشه و انشالله سعی در حل اونها بشه.
حالا که خودتون اشاره کردین، اینم خالی از لطف نیست عزیزان شنونده هم بشنون که خب متاسفانه سیستان بلوچستان بالاترین نرخ رو داشته تو تولد کودکانی که به حال از مادر 10 تا 14 ساله بودن، ولی جالبه استانهایی که کمترین تعداد رو داشتن خراسان جنوبی بوده، کهکیلوی بویراحمد بوده، قم بوده، ایلام بوده، اینا استانهایی بودن که کمترین میزان حالا تولد رو از به مادر 10 تا 14 ساله داشتن، اینه قابل توجه و واقعا تحلیل جامعه شناختی. خیلی سپاسگزارم خانم دکتر موسوی عزیز برای امکان این گفتگو که برای ما فراهم کردیم. من فکر کنم واقعا یه جنبش اینه که والدینی که به هر دلیل ترغیب میکنن واقعا یه کودک رو برای اینکه وارد یه زندگی مشترک بشه، بدونن که ممکنه جان فرزندشون رو به خطر بندازن، و ما واقعا رسالت آگاهی رسانی در این زمینه رو داریم، چه ما چه دقیقا. سایر رسانه ها.
بله دقیقاً، و این یک مشکل جهانی در جهان در حال توسعه هست، منوط به فقط محدود به کشور ما هم نیست، و همه جهان این موضوع رو داره. در کشورهای در حال توسعه که عوارض بسیار جدی جسمی، روحی، روانی، فیزیکی برای مادر در واقع کودک و برای کودکی که متولد میشه به وجود میاد. امیدواریم که راه حل‌های مناسبی پیدا بشه. از شما خیلی متشکرم که به این قضیه توجه فرمودید، و به هر حال خود این میتونه خیلی مهم باشه. فقط تأسف من از اینه که صدای شما رو استان سیستان و بلوچستان نمیشنوه، صدای شما رو استان قم و تهران میشنوه. امیدواریم که راهکارهایی دیده بشه که اون استانها و اونجا همین صدا رو بشنوه.
البته با توسعه پلتفرم مختلف ارتباطی، به حال صفحاتی که الان کار میشه، توسعه استفاده از شبکه اینترنت جهانی، و خب به حال این امکان ارتباطی که هست خوشبختانه رادیو رو از این حصار در میاره، و خب راه های ارتباطی خیلی زیادی هست برای اینکه عزیزان بتونن دسترسی داشته باشن. اما به تبع سایر رسانه ها واقعا باید فعالیت بکنن رو این موضوعات. خیلی سپاسگزارم خانم دکتر موسوی عزیز برای امکان این گفتگو. با شما خداحافظی میکنم و عرض سلامت برای شما همکارانتون دارم.
خیلی ممنونم، خداحافظ.
خدا نگهدار شما. همینطور شما شنوندگان عزیز که به این بخش توجه کردین ازتون سپاسگزارم، و خوبه که واکنش های شما رو هم تو پیامک ها داشته باشیم. واقعا شما وقتی یه همچین خبری رو میشنوین در بین اخبار مختلف روز، واقعا چه احساسی دارید؟ به خصوص برای ما که همه تلاشمون برای این هست که فرزندانمون همه جانبه موفق بشن.
سلام، صبح بخیر.
دلج تو از صبح که وا میکنی، شب بازم محو تماشا میشه. خوب نگاه کن تا ببین چطور دنیا توی چشمای تو جا میشه.
به زندگی سلام کن.
زندگی سلام، خوشی روی بام، راز چشم صبح پشت ابروی اشاره است. قاصد امید خوش خبر رسید، هر یه صبح تازه فرصت آغاز دوباره است. عطر یاد خدا رو تن شهر ما تا همیشه مونده داره، آری از چشم بد باب ما تا ابد تیره سایه بهاره.
صبحتون بخیر باشه. یه موردی براتون داریم برای صبحانه. در کنار ورزش کردن، تغذیه مناسب هم میتونه خیلی مفید باشه. به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی وعده صبحانه نباید حذف شه. حتی اگر برای خوردن صبحانه اشتها ندارید، بهتره با روش‌های اشتهاتون رو تحریک کنید. تدارک دیدن نون تازه، مرباهای خوشبو و خوش رنگ میتونه خیلی مؤثر باشه. و باز هم تلفن ها و پیامک های شما عزیزان که در مورد موضوع امروز صحبت کردید، یعنی باید ها و نباید های ورزش در دوران کرونا.
خواهی تو صفای زندگی، ورزش کن. ور طالب عز بندگی، ورزش کن. در عرصه زندگانی و کار و تلاش، خواهی تو اگر برندگی، ورزش کن. شعری از حقیر مهدی میرابی، جاجرم، خراسان شمالی.
خیلی متشکریم از شما. بزرگواری گفتند که سلام، صبح شما بخیر، و گفتند که من ورزش میکنم و ورزش کردن بسیار مهمه. از دیگری هم گفتند که بله، اهل ورزشم و هر روز نیم ساعت پیاده روی انجام میدم. خانم شکوفه از گست،
بدون ورزش زندگی نمی کنم. 74 سالمه، بسیار احساس جوانی میکنم و شاید 2000 نفر به ورزش حالا دعوت کردم.
خیلی متشکریم از همه شما دوستان نازنین و همراهان همیشگی برنامه به زندگی سلام کن. 7:45 دقیقه، باز هم 60 ثانیه خبر داریم.
60 ثانیه با سلامت.
60 ثانیه با مسئولان در شبکه‌های اجتماعی. آقای رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور در جریان بازدید از بندر امام و با انتشار 4 عکس مطلبی و درباره شناسایی گره‌های فعالیت تجاری و با هشتگ‌های تحریم، تورم و مجوزها به اشتراک گذاشت. نیکزاد نماینده مجلس با اشتراک گذاری عکسی از خود در صحن مجلس نوشت: تولید کنندگان لوازم خانگی به کیفیت و قیمت توجه کنند. جلیلی عضو شورای راهبردی روابط خارجی با تولید ویدیویی در شبکه اجتماعی خود نوشت: کدام بندر باید رقیب دبی و شارجه شود؟ وزیر بهداشت هم با انتشار عکسی از حضور در بین مردم قم نوشت: مردم ما خود را از دولت می دانند و در واکسیناسیون شرکت کردند. و سخنگوی شورای نگهبان در آخرین مطلب خود در شبکه مجازی نوشت: اگر ابهامات برطرف شود، مخالفتی با واردات خود رو نداریم.
خب خیلی متشکرم از شما خانم شهبازی. یه خبری توی بخش اول خوندید در مورد مسدود نشدن شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی. حالا امیدوارم که این مسدود نشدنه در کنارش کارهایی نکنن که از صد مسدود شدن بدتر بشه دیگه، مثلا پهنای باند کمتری بدن یا اینقدر کند بشه که عملاً غیر قابل استفاده باشه. آره، یعنی واقعا مسدود نشه و کماف سابق بشه در اون شبکه‌ها فعالیت کرد و مردمی که کسب و کار هم دارن به کسب و کارشون برسن. خیلی متشکرم، سپاسگزارم، خدافظ شما. بریم سراغ با سلامت و مرجان قندی.
مدارس کمتر از 300 دانش آموز از 1 آبان ماه فعالیت خود را به صورت حضوری آغاز می کنند. علیرضا کمره‌ای، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش:
مدارسی که باید در نیمه اول بازگشایی بکنن، اونها هم خودشون رو ارزیابی کردن. برای بخشی از اینها مجوز صادر شده، مثلا مشخص کرده منطقه آموزشی که این مدرسه مشمول بازگشایی در نیمه اول آبان ماه یا در نیمه دوم آبان ماه میشه متناسب با الگو، و مجوز رو بهش اعطا کرده. و اگر هم تعدادی باقی مونده باشه، با توجه به فرصتی که وجود داشته، مثلا وجود داره برای مدرسه مشمول بازگشایی در نیمه دوم آبان ماه، این امکان رو فراهم میکنن و مجوز رو براشون صادر میکنن. و بعد از صدور مجوز باید مدرسه بره در بخش دیگری روش آموزشی خودش رو ثبت کنه، یعنی اعلام بکنه که پیوسته به فرایند مدارسی که آموزش‌های حضوری رو ارائه خواهند میدن و الگوها و مشخصات مثلا روش‌های ارائه خدمتش اونجا معین میکنه، چند روز فعالیت حضوری میکنه، کلاس‌هاش رو چجوری بسته، حتی ساعت‌های تفریح رو چجوری بسته. حدود 28 شاخص هست که وقتی وارد فرایند آموزش حضوری شد، باید اونجا علامت بزنه که قابل پیگیری و رصد هست و نظارت و کنترل هست.
ضعف در فراگیری دانش و مهارت کافی و وابستگی بیشتر به والدین تا نظام آموزشی از جمله مشکلات آموزش مجازی است. دکتر عباس متولیان، اپیدمیولوژیست:
ما اگه بخوایم یه مقایسه‌ای داشته باشیم از این اتفاقی که در دوره پاندمی کرونا افتاده، در مثلا تجربه بشر شاید مشابه ترینش جنگ جهانیه. یه مطالعه انجام شده در مورد اثرات جنگ جهانی دوم روی در واقع اون نسلی که اون موقع بعد مدرسه می رفتن. تو سال 2000، یعنی بعد از حدود 50 سال، اومدن بچه هایی که مثلا تو کشورهایی بودن که مدرسه تعطیل شده، اتریش و آلمان که اون موقع 10 سالشون بوده، با کشورهایی که مدرسه تعطیل نشده، سوئیس و سوئد، تو همین سن کارایی اقتصادیشون رو بعد از 50 سال بررسی کردن و نشون دادن که اثرات اقتصادی مدرسه نرفتن یا بالاخره افت آموزش در 1940 تا 1944 که جنگ جهانی دوم بوده، تا 40 سال بعد باعث در واقع افت عملکرد اقتصادی افرادی شده که اون موقع بعد آموزش میدن. یعنی میخوام بگم که این افت آموزشی که الان داره اتفاق میفته، اینطوری نیستش که فقط مثلا چند ماه چند سال دیگه، ممکنه تا 50 سال دیگه اثراتش روی این نسلی که الان باید مدرسه میرفتن و نرفتن یا به حال کامل نرفتن یا به حال آسیب دیدن باقی بمونه.
بدیهی است همه ما علاقمند به بازگشت به زندگی عادی هستیم، ولی نباید در رسیدن به آن عجله کنیم، چرا که بازگشایی های عجولانه به ویژه آموزش حضوری مدارس می تواند چرخش ویروس را گسترش دهد و به احتمال وقوع موج جدید کمک کند.
خب خیلی متشکرم از شما. یه پیام داریم، گفتن سلام دختر من 15 سال است و وزنش مناسبه ولی نگران اضافه وزنه، به همین دلیل رژیم گرفته و ورزش های مثل پیاده روی به مدت 3 ساعت که از اینترنت گرفته و ضربه زدن به کیسه بوکس و کاراته انجام میده. ما نگران سلامتیش هستیم بابت نخوردن، چون در رشد و همچنین نوع ورزش هایی که انجام میده. لطفا راهنمایی کنید آیا مشکلی داره یا خیر. برنامه نفس دوم یه برنامه پزشکی ورزشی است که پنجشنبه ها صبح ساعت 9 و 10 دقیقه تا 10 صبح تقدیم حضور شما عزیزان میشه. اونجا هر پنجشنبه یک مهمان پزشکی ورزشی مهمان برنامه است که سوالات شما رو در حوزه ورزش و سلامت پاسخ میده. اگر که صدای من رو الان شنیدید که پیام شما رو خوندم، حتما اون برنامه رو پنجشنبه صبح ساعت 9 و 10 دقیقه همراهی کنید، اونجا پیامتون رو بفرستید و مطمئنن همکاران من پیام شما رو میخونن و کارشناس بزرگواری که اونجا هستن پاسخ شما رو دقیق، اصولی و علمی خواهند داد انشاءالله. 7:52 دقیقه. این هفته شنبه رو خیلی عزیز و با جشن آغاز کردیم، آغاز ولایت عهدی حضرت ولی عصر جل الله تعالی فرج و شریف، و هر روز هم دعا کردیم برای تعجیل در فرج ایشون و رسیدن به دنیایی پر از عدل و داد.
با این نسخه به حال خوب میرسید. کاغذ بیخط.
امروز امام من امام زمان علیه السلامه، ولی منه، الان داره منو میبینه، من باید مواظبت بکنم. آقایون تک تک دارم عرض میکنم، امام زمان دونه دونه ما رو خیلی دوست داره، نه چون ما خوبیم چون اون خوبه، نه چون ما کاری کردیم، چون او با خدا پیمان بسته در ولایت ما. گفته من اینا رو دارم، مواظبش کن. اینقدر به دل ما میندازه توبه کنیم، اینقدر به دل ما میندازه با دور و بریامون نرم باشیم، کینه ورزی نکنیم، انتقام نگیریم، اینا رو کی به دل ما میندازه؟
هفت و پنج و چهار دقیقه.
سلامت در امروز.
شما از اون برنامه پاسخگو رو ساعت 8:20 با موضوع واکسیناسیون و زمان ایمنی جمعی خواهید شنید. افق روشن ساعت 9:10 در مورد زنگ ورزش در باشگاه مجازی صحبت خواهد کرد. خون زندگی رو 10:30 خواهید شنید با موضوع فعالیت فیزیکی رو چگونه در برنامه خانواده قرار دهیم. و نیم نگاه هم ساعت 12:30 با موضوع آسیب به صنعت طیور با نشر شایعه تریاک در مرغداری ها تقدیم شما خواهد شد. خانم دکتر شهرزاد خسروی متخصص پزشکی ورزشی هستند که موضوع امروز رو برامون جمع‌بندی کردن.
با سلام، دکتر شهرزاد خسروی هستم، متخصص پزشکی ورزشی. در مورد بایدها و نبایدهای فعالیت ورزشی در دوران همه‌گیری کرونا چند نکته رو خلاصه خدمتتون ذکر می‌کنم. اولین مورد در مورد کسانی هستش که فعالیت ورزشی رو می‌خوان انجام بدن به صورت حرفه‌ای. به طور کلی توصیه ما این هستش که انجام فعالیت ورزشی با شدت و مدت بالا میتونه باعث ضعف ایمنی بشه، و ما در زمانی که همه‌گیری بیماری ها رو داریم توصیه میکنیم که این فعالیت ها با شدت فعالیت ورزشی با شدت بالا انجام نشه، چون بیمار دچار ضعف ایمنی هست و میتونه مستعد بشه به ابتلا به انواع بیماری ها از جمله کرونا. ولی فعالیت ورزشی با شدت متوسط میتونه باعث تقویت ایمنی بشه و توصیه میکنیم که حتما یک فعالیت ورزشی هوازی مثل پیاده روی، دوچرخه سواری، شنا کردن استفاده از تردمیل یا دوچرخه حتی تناب زدن رو به مدت 30 دقیقه در برنامه روزانه ورزشیشون قرار بدن و در کنارش 2 روز تا 3 روز در هفته هم با استفاده از وزنه ها یا با استفاده از کش های مختلف عضلاتشون رو تقویت کنن تا از ضعف و تحلیل عضلات پیشگیری بشه. نکته دوم این هستش در مورد کسانی هست که مبتلا به بیماری شدن و دچار ضعف و بیحالی هستند. توصیه‌مون این هست که در زمانی که فرد بیمار شده و مبتلا به کرونا هست به خاطر اون ماهیت بیماری و به خاطر ضعف و بیحالی که میده بیمار فعالیت ورزشیش رو متوقف کنه و اگه بیماری خفیف هست تقریبا 2-3 هفته بعد از بهبود علائم میتونه فعالیت ورزشیش رو مجدد شروع کنه و اگه بیمار مبتلا به فرم شدید بیماری شده باشه توصیه میکنیم حداقل 1-2 ماه بسته به شدت بیماریش از انجام فعالیت ورزشی پرهیز کنه تا مجدداً بیمار به شرایط عادی برگرده و ضعف و بیحالیش کاملا برطرف بشه. در مورد بیمارانی که دچار ضعف و علائم شدید تنفسی هستن با سوانی ریه که یک تمرینات خاصی رو داره میتونه خیلی به بیماران کمک کنه. نکته بعدی در مورد استفاده از واکسن کرونا در کنار فعالیت ورزشی هست که خب تقریبا در یک ماه اخیر مطالعات بررسی شده و نتایجش بیرون اومده. این هستش که توصیه کردن با توجه به اینکه احتمال این هستش که ما به دنبال تزریق واکسن و انجام فعالیت ورزشی سنگین احتمال ایست قلبی و آسیب‌های قلبی رو داریم، توصیه کردن که بیماران بعد از تزریق واکسن چه دوز اول چه دوز دوم حداقل یک هفته تمرین ورزشی سنگین رو نداشته باشن. کارهای روزانه رو میتونن انجام بدن، کارهای منزل رو میتونن انجام بدن، ولی فعالیت‌های سنگین ورزشی رو توصیه کردن بعد از تزریق واکسن به مدت یک هفته کاهش پیدا کنه، متوقف بشه و بعد از اون میتونن فعالیت رو ادامه بدن. مطالعات بسیار جدید هست، یعنی در حال بررسی هست. در حال حاضر توصیه ما این هستش، ممکنه حالا 2 ماه دیگه نتایج جدیدتری بیاد و توصیه های تغییر کنه، ولی در حال حاضر نتایجی که در مورد واکسن کرونا و ارتباطش با ورزش داریم به این شکل هست که حداقل یک هفته بعد از تزریق واکسن فعالیت ورزشیتون رو متوقف کنید. از توجهتون سپاسگزارم. خدا نگهدار شما.
خیلی ممنون و متشکرم از شما شنوندگان عزیز که امروز هم برنامه به زندگی سلام کن رو شنیدید. در انتهای برنامه برای تعجیل در فرج حضرت ولی عصر جلال الله تعالی فرج و شریف دعا میکنیم و مثل همیشه میگم این قصه هم رسید به پایان. جان شما و خاطر همان، خداحافظ.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
ساعت 8 بامداد اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. به نام خدا و سلام، من محمد رضا حورفر، نخستین بخش از خبرهای رادیو سلامت را به آگاهی می‌رسانم. وزارت بهداشت در خصوص توقف روند کاهشی ابتلا به کرونا در کشور هشدار داد. رئیس کمیته راهبری مطالعات واکسیناسیون وزارت بهداشت گفت از نظر شناسایی و تعداد موارد جدید سرعت کاهشی بروز بیماری در کشور کند یا حتی متوقف شده است. آقای